ساعت 6 بامداد است، به وقت تهران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. عفو بین‌الملل درباره وضعیت امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو از این کشور هشدار داد. دور دوم مذاکرات ایران و پنج بعلاوی یک به روز پنج شنبه موکول شد. و خبرگزاری‌ها از حضور پرشمار رای دهندگان در نخستین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر خبر می‌دهند. بنا به گزارش سال 2012 عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، کاربرد خشونت علیه غیر نظامیان افغان رو به افزایش گذاشته است. در این گزارش که بامداد پنج شنبه منتشر شد، آمده است که 77% از تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال 2011 بر اثر حملات گسترده و سازمان یافته طالبان و دیگر گروه‌های مسلح علیه مردم رخ داده است. این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌افزاید گروه‌های مسلح حمله به مدارس و دانش آموزان دختر را ادامه می‌دهند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار محاکمه متهمان به ارتکاب جنایات جنگی در دادگاه بین المللی لاهه شده تا از ورود مجرمان به دولت افغانستان جلوگیری شود. در این حال بخش دیگری از همین گزارش، عفو بین الملل میگوید دولت جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی موج جدیدی از سرکوبی و تهدید علیه مخالفان و منتقدانش را که خواستار اصلاحات دموکراتیک و احترام به حقوق بشر بودند سازمان داده است. گزارش سال 2012 عفو بین الملل به حبس فعالان سیاسی جوان و حامیان اپوزیسیون، افزایش محدودیت برای نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی، بدرفتاری پلیس با بازداشت شدگان و شکنجه و تهدید به تجاوز اشاره کرده است. دور دوم مذاکرات ایران و پنج علاوه یک به روز پنج شنبه موکول شد. این دیدار در دارالضیافه بغداد برگزار خواهد شد. این خبرگزاری ایرنا می‌افزاید سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران چهارشنبه شب در بغداد با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیدار کرده است. روز چهارشنبه ایران و گروه پنج علاوه یک در مذاکرات بغداد پیشنهادهای خود را برای حل مسئله هسته‌ای مبادله کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، هسته پیشنهادی پنج علاوه یک حاوی جزئیات روندی گام به گام برای اعتمادسازی متقابل است. تیم فوتبال پرسپولیس تهران دومین نماینده فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. تیم فوتبال پرسپولیس چهارشنبه شب با شکست 3-0 در برابر تیم الاتحاد عربستان در شهر جده از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. سه شنبه شب تیم استقلال هم با شکست 2-0 در برابر تیم سپاهان ایران از گردونه این رقابت ها خارج شده بود. مصر روز گذشته شاهد صفای طولانی رای دهندگان در انتخابات دو روزه ریاست جمهوری بود. 13 نامزد از جناح‌های مذهبی و سکولار در این انتخابات با هم رقابت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها از 82 میلیون جمعیت مصر، حدود 50 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. خبرگزاری ایرنا میگوید چهارشنبه در رزمایشی یک روزه در استان اصفهان توانایی ارتش ایران برای رویارویی با آنچه این خبرگزاری استکبار جهانی نامیده به آزمایش گذاشته شده. احمد رضا پورداستان فرمانده نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران هدف دیگر این رزمایش را بهبود توان نیروهای ایران دانست. در ساعت 3:50 بامداد به وقت 50 ثانیه بامداد به وقت تهران، ببخشید، در ساعت 6:03:55 بامداد به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم بشنوید تکرار برنامه اقتصادی رادیو فردا رو.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. سرانجام بودجه سال 91 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. نگاهی داریم به قانون بودجه. اجلاس سران 8 کشور بزرگ صنعتی و بحران سیاسی و اقتصادی یونان. اما پیش از پرداختن به مطالب مجله، از شما دعوت میکنم به دو خبر اقتصادی با همکارم آزاده اسدی گوش کنید.
به گفته ساسان خدایی، مسئول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، روز یکشنبه آخرین فرصت برای واردات میوه از خارج از کشور بوده است و از این پس هیچ میوه خارجی به جز موز وارد کشور نخواهد شد. ساسان خدایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است دولت در ایام نوروز اجازه واردات سیب و پرتقال را برای تنظیم بازار داده بود، اما از پیش هم اعلام شده بود که پایان اردیبهشت ماه آخرین مهلت واردات این دو میوه است. به گفته یه مسئول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، در سال 91 سفارش میوه ثبت نشده است و همه واردات میوه مربوط به ثبت سفارش های قدیمی بوده است. از اول خرداد ماه به گفته آقای خدایی دیگر نه میوه‌ای ثبت سفارش و نه وارد می شود. قیمت بنزین در مناطق مرزی گران می شود. به گفته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در مناطق مرزی قیمت تعادلی برای بنزین تعیین خواهد شد. هدف این کار از بین بردن انگیزه برای قاچاق سوخت در مناطق مرزی است. تعیین قیمت فروش سوخت با قیمت‌های تعادلی بر اساس نوسان‌های نرخ ارز و قیمت فروش فراورده در استان همجوار کشورهای همسایه تعیین می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این قیمت تعادلی قرار است محدود به مناطق مرزی باشد. هنوز معلوم نیست قیمت تعادلی چگونه و بر پایه چه نرخی از ارزش دلار تعیین می‌شود.
با تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، قانون بودجه سال 91 به دولت ابلاغ شد. حجم بودجه سال جاری 566 هزار میلیارد تومان است که با توجه به ارزش برابری دلار در برابر ریال حدود 350 میلیارد دلار می شود. حجم بودجه مصوب مجلس کمی بیشتر از 510 هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه دولت در نظر گرفته شده بود. منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی در بودجه کمی بیش از 61 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی دولت نزدیک به 46 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. سقف درآمد دولت حاصل از حذف یارانه‌ها 66 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مجلس همچنین به دولت اجازه داده است تا 25 میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشد و تا 30 میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی جلب کند و حدود 33 میلیارد دلار هم از اموال و دارایی‌هایش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم قانون بودجه مصوب مجلس و شورای نگهبان برای سال 91 چه ویژگی‌هایی دارد در مقایسه با بودجه‌های سال‌های پیش. فریدون خاوند:
بودجه سال 1391 وقتی که به کمیسیون تلفیق رفت، به قدر این بودجه بد نوشته شده بود که کمیسیون تلفیق اون رو نزدیک بود که به دولت برگردونه و خواستار بازنویسی اون بشه با مداخله مقامات بالای جمهوری اسلامی و به احتمال زیاد آقای خامنه‌ای. روز بعد همون کمیسیون تلفیق لایحه رو به تصویب رسوند، کلیاتش به مجلس اومد. در مجلس هم همین وضعیت پیش آمد، یعنی قبل از اینکه آمار و ارقام مربوط به بودجه شناخته شده باشه، مجلس کلیات اون رو تصویب کرد و بعداً این آمار به مجلس منتقل شد. خلاصه اینکه تنها و تنها تصویب اون این بودجه به دلایل سیاسی انجام گرفت، وگرنه گویا که در وضعیت عادی اگر می بود این بودجه به دولت برمیگشت. از طرف دیگه بودجه رو بسیار عوض کردن شکلش رو، برای اینکه بر اساس گزارش هایی که منتشر شده از مجلس حدود 46 بند به اون اضافه شده، حدود 115 حکم در اون حذف شده و بنابراین میگن اصلا همچین چیزی نبوده که یک بودجه رو به این صورت عوض کنن بدون اینکه به ساختارهای اصلی اونم دست بزنن، چون در مجموع در مورد مداخل و مخارج اون به صورت کلی تغییرات اساسی پیدا نشد و به همین علت هست که این بودجه رو واقعا باید یک بودجه بسیار بسیار استثنایی تلقی کرد و حتی این سوال پیش میاد که آیا میشه به چنین سندی کلمه بودجه رو اطلاق کرد یا نه. تسلط نفت بر بودجه افزایش پیدا کرد. رقم در نظر گرفته شده برای نفت در این بودجه 85 دلاره که به طور مطلق میشه گفت نفتی ترین بودجه است در تاریخ جمهوری اسلامی. از طرف دیگه بهای هر دلار در این بودجه 1220 26 تومان در نظر گرفته شده، در حالی که بانک مرکزی عملا قیمت 1700 یا حدود 1700 تومان، یعنی قیمت بازار آزاد رو رسمیت شناخته و به همین علت این بودجه با تصویب شدن بر اساس هر دلار 1226 تومان عملا نظام دو نرخی و حتی چند نرخی ارز رو به تصویب میرسونه.
لایحه بودجه سال 91 با 2 ماه تأخیر از سوی دولت به مجلس تحویل شد و مجلس نتوانست آنچنان که آیین‌نامه مقرر کرده بررسی لایحه بودجه را در سال 90 به پایان برساند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنبه گذشته سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان با گرد همایی در واشنگتن درباره اوضاع اقتصادی جهان به رایزنی نشستند. در پایان این اجلاس یک روزه سران کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و کانادا در بیانیه‌ای بر لزوم ماندن یونان در اتحادیه اروپا تأکید کردند. در بیانیه آمده است که ما تأکید میکنیم که یونان باید تا آن زمانی که به تعهداتش عمل میکند در حوزه یورو بماند. از مرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم چه چشم‌اندازی برای آینده یونان و اقتصاد این کشور قابل تصور است. مرداد عمادی:
در اینجا 2 تا سناریو رو میشه نگاه کرد. یکی این که این خروج به صورت موقت باشه، یعنی به حالت یک خروجی باشه که در این مدت بتونه یونان سیاست‌هایی که بودن زیر چتر یورو اجازه نمیداد، مثل افزایش هزینه‌های دولتی و یک مقدار دستمزدها اجازه دادن بالا رفتن و تصمیم‌های مشابه، اینا رو اجرا بکنه تا زمانی که میزان رکود اقتصادی و بیکاری یک مقدار زیر کنترل بیاد و بعد برگرده. اون احتمال البته بسیار کوچکه، چون هم آلمان و هم فرانسه حتی زیر ریاست جمهوری آقای هولاند اشاره کردن که یک همچین سناریوی قابل پذیریش بسیار بسیار کم خواهد بود. سناریوی دوم، اگر یونان خارج بشه و این خروج چیز همیشگی باشه، خب در این چارچوب این سوالی که پیش میاد، اولین مرحلهش این خواهد بود که این بدهی هایی که یونان داره هم به بانک های خصوصی و هم به بانک مرکزی اتحادیه اروپا چه خواهد شد، چون اگر یونان بخواد اینها رو از نظر تعهد مالی لغو بکنه، اعتبار یونان به صفر خواهد رسید، یعنی بخش خصوصی و مالی و بانک خصوصی به یونان برای سالها دیگه وام نخواهد داد. دشواری و چالش بعدی هم خواهد بود که ارز یونان رو چجوری ما نرخ برابریش رو در مقابل ارزهای دیگه تصمیم خواهیم گرفت، برای اینکه الان اقتصادیه که به معنای دقیق کلمه ورشکسته است و محل درآمدی نداره و این بسیار بعید خواهد بود که بازار حاضر بشه ارز جدید، حالا ما بگیم برای مثال دراخمای جدید رو بپذیره، حتی اگر یونان اینو خیلی ارزون وارد بازار بکنه.
در بیانیه سران 8 کشور صنعتی جهان بر اهمیت یک حوزه یوروی قوی و یک پارچه برای ثبات اقتصادی جهان و بازگشت به رونق اقتصادی تأکید شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس از جمله گفت:
همه ما مطلقاً متعهدیم تا رشد اقتصادی و ثبات را تأمین کنیم و وضعیت مالی را استحکام بخشیم. این اهداف بخشی از بسته کلی است که همه ما به منظور دستیابی به رفاه برای شهروندان کشورهایمان بر آن تأکید داریم تا به رونق اقتصادی مورد نظر دستیابیم.
در این بیانیه آمده است که بازار جهانی نفت دقیقاً زیر نظارت است و برای جلوگیری از افزایش بهای نفت در پی تحریم‌های سخت‌تر احتمالی علیه ایران، از آژانس بین‌المللی انرژی خواسته خواهد شد برای تأمین کافی و به موقع تقاضای نفت گام‌های لازم را بردارد. در بیانیه از برداشت از ذخیره‌های استراتژیک نفت در صورت پیش آمدن تنگنا در بازار حرفی زده نشد. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.